أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف. بس در مواعظ نورانی امیر المؤمنین علیه السلام است به امام حسن علیه السلام. در این خطاب حضرت راه ما رو در زندگانی دنیا روشن کردند. اساساً این اولیا چون خودشون به نور مطلق الهی متصل هستند، همه شؤون زندگی اونها روشن است و خواستن ما هم اینگونه باشیم. چون عالم دنیا خودش یک طبیعت ظلمانی داره، یک تاریکی از واقعیات داره، البته به حسب ظاهر انسانی آگاهی هایی از اطرافش با به کار بستن قوای ادراکیش پیدا می کنه. اما برای انسانی که دنبال اهداف بالا هست این کفایت نمی کنه. انسان نیاز داره که اون قوای درونیش هم در فهمیدن مسیرش، در فهمیدن هدفش، در فهمیدن اون چرا که باید به آن ملتزم بشه دخالت اساسی داره. لذا همه این نکات رو این اولیا به ما راهنمایی میکنند و ما موظفیم که با این شخصیت هایی که هم برای خودشون مسیر به طور 100% روشن است و هم هدف براشون آشکار است با این شخصیت ها همراه باشی. لذا کتاب همین چنینه. کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه. لذا در این خطاب حضرت این کلام رو دارن میفرماین. این یه مقدمات لازم بود که فرمایش حضرت رو در این قسمت ما بهش توجه ویژه داشته باشیم. میفهمن که رها کن، اون خطابی رو که بهش موظف نشدی، یعنی ما همواره باید چشممون رو باز بکنیم به اون وظائفی که در هر زمانی با شرایطی که داریم به آن موظف هستیم. همونطور که عرض کردیم، خب انسان همواره ارتباطات گوناگون داره، دنبال انجام اموری است. منتها این که در هر زمانی من چه وظیفه‌ای بر عهده‌مه و قبلش انسان یک وظایف اصلی رو برای خودش بفهمه و وظایف فردی را بر اون یه صلوات بفرست، وظایف جزئی و خاص رو با اون وظایف اصلی منطبق بکنه، این نیاز به بکار بستن همواره اون درک ها و رسیدن به بصیرت ها داره. اون وظیفه اصلی برای انسان مؤمن، برای انسانی که فهمیده برای عبودیت آفریده شده است، اون تقواست. تقوا در ابعاد مختلف، اگر به منطق انبیا علیهم السلام نگاه بکنیم در چند آیه، اول امتشون رو به بندگی خدای متعال و عدم شرک به خدای متعال دعوت می‌کنه، و در بعضی از آیات شریفه به نوعی می شود گفت داره تفسیر میکنه این بندگی خدای متعال رو که چگونه شکل بگیره با اطاعت از این رسول الهی و اطیعونه، و بلا فاصله این اطاعت روی شاخصه اصلی براش بیان میکنه و اتقوا الله، که این معنا در نفس انسان مؤمن باید شکل بگیره که این مسئله اصلیه در مسیر پاکی. تقوا همون پاکیه فکری، پاکیه قلبی از اعتقادات نامطلوب، کم کم پاکیه عملی که همراه با این پاکی باشه، و پاکی های دیگری که برای انسان خیلی دامنش وسیع است، که خدای متعال تحت عنوان متقین اینا رو معرفی کرد. این آیه شریفه برای متقین شاید اوج مقامات متقین رو بیان میکنه که به چه مرحله ای از تقوا رسیده اند که خدای متعال این جایگاه رو برای اونها بیان میکنه. ان المتقین فی جنات و نهر، اینا این مواهب ظاهری است، اون موهبت حقیقی بعدشه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینا در جایگاه صدق هستند. صدق رو هم به صورت مطلق بیان میکنه. مضاف الیه مقعد، فی مقعد صدق اندها کجا؟ عند ملیک مقتدر، نزد حاکم، یعنی اون جایگاه مقام اندیت برای ایشان ظهور پیدا میکنه. اون مقام حاکمیت مطلقه خدای متعال برای اینها ظهور پیدا. خب چه وقت این تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که انسان در زندگی نخواد محکوم حاکمیت های غیر خدایی بشه. لذا تو اینجا علی علیه السلام راه رو به ما نشون میدن که توجه داشته باشیم در هر مقطعی اونی که وظیفمونه بریم، اونی که وظیفمونه بریم راه باز برای ما روشن میشه، مراحل بعدی هم روشن میشه. لذا برای مؤمنین میگوید که نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانه، نور مؤمنین سعی میکنه، گلشون رو باز میکنه. خب این برای عالم بعد از این عالم بهشته، اما باید اینجا یک نمودی پیدا بکنه برای انسان مؤمن. نمودش همینه. هر حال اون مسائلی که شبهناکه، من نمیدونم اصلا وظیفه دارم واردش بشم یا نه، فکرم میکنم بهش نمیرسم، از اهلشم تحقیق میکنم بهش نمیرسم. فرمود به حال نزد مشتبهات انسان توقف بکنه. این رو اگر ما در همه شؤون زندگی، اعمال عبادیمون، اعمال خانوادگیمون، روابط دوستانمون، روی اون مسلمیات امور روشن همونن، این روایات رو توی بحثای اصولی میاریم دیگه، امور بینون رشدو فتبع بینون غیو فجتنه، یا اموریست که به انسان مشتبهه، منتها به ما فرمودن طوری نشه که به وسواس مبتلا بشی، هی بگیم نمیدونم، هی متوقف بشی. نه، حال ابزار علم ما داده شده. فرمودن اطمینان هم کافی است که انسان یک مسیر رو میره، اگر بره به نتیجه میرسه، ولو اینکه یک وقت معلوم شد بعدها خطا است، خدای متعال بر ما برحال جبران میکنه، ما که جزء مسببه که نیستیم، ما جزء مخطئ هستیم. تو همه امور، حالا تو بحث‌های فقهی و اینها این مسئله مطرح میشه، اما این بیان خیلی گسترده است تو همه امور، هم امور اعتقادی هم امور اخلاقی. علی علیه السلام این رو میفهمد و دع الخطاب فی ما لم تکلف، اون خطابی که بهش وظیفه نشدی اینو رها کن. دقت داشته باشیم. لذا میفهمد و امسک، در ادامه به توضیح این مسئله، و امسک ان طریق اذا خفت زلالتا، از راهی که میترسی که بری به حیرت بیفتی، به گمراهی بیفتی، امساک کن، بایست، از خدا کمک بگیری، از اولیایش کمک بگیری. بایست نه اینکه به طور مطلق بایستی، نه، بایست اون رو به طور خاص نرو، اما به طور عام اون راه های دیگر رو که متقنه بریم. راه های متقن رو اگر بریم، خدا تضمین کرده که ما راه های مشتبه رو یا برای شخص روشن میکنیم که نره، یا به هر حال اگر تشخیص داد که خوب بره، از اون آسیبهاش او رو حفظش میکنه. اون تضمین آیه شریف است: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این آیه از آیات بسیار شریفیه که فرمودن انسان میتواند همواره ای در مسیر بصیرت باشه در کارهاش، منتها این امور اصلی رو ما از دست ندیم. در مسیر تقوا باشیم، در مسیر پاکی باشیم، این رو بخواهیم. اگر این رو انسان واقعا نخواد، ولو به حسب ظاهر کارش کار متقین باشه، به پاکی نمیرسه. کار ظاهری خوب به تنهایی مفید برای انسان نیست. فرمان انسان باید عقلشو به کار بند. نزد ائمه علیهم السلام گاهی تعریف میکنن از بعضی ها، آقا نمازش خیلی زیاده، روزش، از اون کیفه عقلو، عقلش چقدره که درک بکنه واقعیات وظیفه‌شو. اگر انسان واقعا دنبال انجام وظیفه باشه و اون رو تشخیص بده و انجام بده، این میارزد به این که یک امور زیادی رو انجام بده که بدون این تشخیص باشه. لذا فرمودن حبذا نوم الاکیاس و فترو، چقدر خوبه خواب زیرکان، خوردن زیرکان. انسان زیرک میدونه یک کار مفید، مؤثر، عمیق انجام بده. زا روایات زیادی درباره کیاست آمده که ملاک کیاست رو فرمودن این است که انسان توجه به عالم آخرت داشته باشه، این چه چیزی برای اون عالمش لازم و مفیده. اول دنبال اون لازمها که فایده اولیه رو داره باشه. لذا میفرند فإن الکف عند حیرت الزلال خیر من رکوب الاحوال. انسان بیسته وقتی که یک زلالتی بهش پیش میاد که به حیرت مبتلا میشه، این بهتر از این که سوار امور خطرناک بشه. خب نتیجه سخن اینه که کسانی بودند فقط به ظاهر اعمال بسنده می کردن. در زمان خود ائمه علیهم السلام خیلی دنبال فهم اون مسیر حقیقی نبودن، دنبال این که خودشون رو تطبیق بدند با اون صراط مستقیم نبودن. همین یه ظاهری به حسب ظاهر میفهمیدن. خب اون مکتب های انحرافی که ابو حنیفه و اینا باشن که سر جای خودش، کسانی مثل حسن بصری، خب ادهی او رو منشأ اون مسیر عرفانی خودشون، عرفان رو به اونجا منتهی. امور روشن رو دنبالش نبود. این همه سفارشات از نبی اکرم صلی الله علیه و آله برای حقانیت امیر المؤمنین که محور حق است، در جنگ جمل علی علیه السلام ازش سوال کرد چرا نیومدی به کمک ما؟ گفت آقا تو ذهنم همین بود، از خانه اومدم بیرون اونطور یه صدایی شنیدم، گفت القاتل و المقتول کلاهما فی النار. من متوقف شدم. خیلی ها تخیل نبوده، صدایی شنیده. بله گاهی از این صدا انسان میشنوه. اونطور بعد ملاک تشخیص داشته باشه با اون قطعیات. حضرت فرمود فهمیدی صدا زننده کی بود؟ نه آقا. اول تکلیفش روشن کرد. حضرت فرمود اون برادر شیطان بود. بعد فرمود که به این مضمون نتیجه گیری، همیشه هم که شیطان حرف باطل نمیزنه، گاهی بین پرانتز از حقیر شیطان نزد انبیا میامده، انبیا به خاطر اون بغضی که با شیطان داشتن میخواستن صحبت شیطان رو گوش ندن. از حق فرمود نه گوش بده، بعضی حرفاش به حال درست. به حضرت نوح علیه السلام خطاب میکنه از سه چیز بترس، یکی حرص، یکی کبر، یکی هم ظاهرن طمع. حالا دقیق تو ذهنم نیست، کبر رو من مبتلا شدم، حرص رو پدر حضرت آدم علیه السلام تو در حال حسد، ببخشید یکم حسد که فرزن قابیل نسبت به حابیل. خب اینا مطالب خوبیست. بعد ازت تفسیر کردند کلام شیطان رو، فرمود راست گفت این شیطان، قاتل و مقتول از طرف مقابل هر دو در آتشن، که اونی که در طرف مقابل میکشه چه اونی که کشته میشه. وجه شبهش هم چی بود؟ به حسب ظاهر معقول بود، به حسب ظاهر، اما به حسب باطن نه. من دیدم در لشکر مقابل ام المؤمنینه، عده ای از اصحاب هم. این دیگه اینقدر فهم نداره. محور حق هم بر ام المؤمنین هست هم بر اصحاب دیگه و اون علی علیه السلام. نظام متوقف شد و در چند روایت علی علیه السلام هی به وضوش گیر میده. اینجا اون خبث باطنیش ظهور میکنه که چی آقا به وضوع ما گیر میده. شاید هم مقصود اون عمل ظاهری نبوده ها، که وضوع رو از طریقش بگی، با استناد به کلام ولی الله بگیر. اینم نمیفهمید. آقا چرا گیر به وضوع ما میدی؟ شما خودت نگاه بکن، از شمشیرت خون میچکید در جنگ جمل، همون طرف رفتی تو محراب ایستادی. نمیفهمه علیون مع الحق، علیون مع القرآن. اون خونریزیش هم عبادت بوده، این نمازش هم در اوج عبادت. این رو به ما حضرت می فرماید توجه داشته باشی. ما ها که در سر سفره امام صادق و امام باقر علیهم السلام هستیم، باید این بصیرت رو پیدا بکنی. ممکنه شخص عمری هم باشه اما درست باز کاملا نفهمه مبنا و مرام. اگر خالصانه واقعا باشیم در آن چرا که بهش مأموری. زمان انقلاب، خب بعضی از بزرگواران ورود در انقلاب رسما نکرده، اما امام رو چون صاحب بصیرت میدیدند گفته بودن شما جلو پاتو میبینی، من نمیبینم، من نمیتونم خودم اقدام بکنم. لذا به نوعی امضا کردند حرکت امام رو. از جهت شخصی وظیفه به هر حال اینچنینه، نتوانست با مدارکی که در دستش حرکت بکنه، اما از جهت عمومی چون صاحب تقوا بود تا این حد دیگه اعراض نکرد، مخالفت نکرد. یه چنین پیامی رو به امام داده بودند بعضی مراجع بزرگ بر حال معاصر. تو همه مسائل این چنینه، ما همواره این مسیر رو بریم، انشاءالله به نتیجه میرسیم. انشاءالله اون کسانی که زیارت امام جواد علیه السلام میرن، این دعای بعد از زیارت رو که مرحوم عاشق عباس در آخر مفاتیح آورده بخونی. در وسط این دعا دو سه جمله است که ما حفظ کنیم همیشه بخونی. اللهم ارن الحق حقا فاتبعه والباطل باطلا فاجتنبه. خدا به من نشون بده حق رو حق تا من تبعیت. یعنی چی؟ یعنی خواستن ما این امر فطریمون شکوفا بشه که حق طلبی مونه. این شکوفایی هم با بصیرت باشه. وقت بصیرت در اینجا ایجاب میکنه ما به اون حقیقتی که برای ما بصائر آورده به اون متمسک بشیم، به اون وسائطی که به بصیرت رسیدن دعوتشون هم با بصیرت هست به اونا متوسل بشیم. قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرته بل باطل باطلن فاجتنبه ولا تجعله علی متشابهن فاتبع هوای بغیر هدم منک. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این فرمایش نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو در همه مراحل علمی، مخصوصا عملیمون در همه مراحل انشاءالله دنبال بکنیم. اگر دنبال کنیم و از اهل اولیا بخواهیم حتما ما رو راهنمایی میکنن. راهنمایی هم باید تو بیداری باشه، نه تو خواب. بیم آقا این کار بکن خواب ببینیم، آبا خواسته ما بیدار بشیم. حقیر توسل مستمر کردم خدمت امام رضا علیه السلام. در اوائل طلبگی انسان یه صفایی داره که اول شخصیتی دستگیری ما را بکنه. خب به شخصیت های مسلم برخورد کردیم، حجت رو برمو تمام کردن اگرچه استفاده نکردیم. بعد از مدتی علامه طباطبایی رضوان الله علیه در خدمتش قرار گرفتیم و شاگردان مسلم ایشون رو. اینا رو به عنوان نمونه عرض میکنم، نه اینکه حالا از جهت خودم افتخاری باشه که حالا به این بزرگان حالا وصل شدیم و بخواییم استفاده سوء استفاده بکنیم. دو افتخار اصلش، اما استفاده نکنیم. غرض این خلاصه حالتو داشتنه. مرحوم ابوی ما رضوان الله علیه وقتی رفتیم قوم، خب نه حجره داشتیم نه استادی، حجره هم به اون نمیدادن چون نه ما عمم بودیم. بعد در حال شرایطشو نداشتیم، جوانم بودیم، با حاصلم خیلی تو صورتمون در نیمده بودیم. فرمود برو خدمت از معصوم سلمان علیه ها، از ایشون بخواه، من هم مجده میخواه هم استاد میخواه و هم چیزای دیگه. به حمدالله همش نابش گیرمون اومد، یه اوجه گیرمون اومد که محل بی اوجه ها بود، میامدن اوجه میگرفتن، یه مدتی بودن میرفتن جای دیگه. و همینطور بعضی از اساتین فن زمان لومه و اینا خدمتشون میخوندیم، از شاگرده اولیه مرحوم آیت الله مشتری، تو اینا دیگه بعد از اون دعا بین پرانتز داریم از میکنیم، اینا دیگه پخشش نمی کنن زبط. و هم بعد از مدتی خدمت با یه مراحلی اون استاد بزرگ تربیت مرحوم آیت الله سعادت پرور برخورد کرد. قلازم این ارتباطاته، این سفر که میرید با قدم دل برید، مسیر کربلا مسیر ارحال حرکت دله. البته انسان قدم بند میدانه، روایات در این زمینه زیاد آمده که حالا این کتاب رو بردم که اگر به عنوان اگه یادم رفت هم دریال روایتشو میخونم، خیلی طول نکشی. چقدر ثوابهای متعدد برای کسانی که به هر حال پیاده میرند، اونم که پیاده نمیرند اگر با مسیح رفتن یک قسمتی رو پیاده میرند، یک قدم میزنن، هر قدمی روایت مختلفه. فرمودن یه حسنه به انسان صبرش، یه گناه عطف، روایت مختلفه، بعضی از روایت 10 تا، بعضی از روایت 100,000 حسنه، بعضی روایت 1 حج. این اختلاف روایات در فضیلت این روندگان به زیارت همش به نظر میرسه به اون زائر مربوط میشه. اول اهدافی که ما داریم، دوم مسیری که میریم با چه اموری همراه هستیم، با چه مواظبت‌هایی. رضا همه اینا رو تو روایت فرمودن، خیلی روایت بسیار عجیبی. انسان علاوه بر التزام نسبت به واجباتش و دوری از محرماتش، همراه با ذکر باشه، تحلیل باشه، تکبیر باشه، صلوات باشه، استغفار باشه، علاوه بر اون روابط اخلاقی که با هم مسیرانش به حال میتواند داشته باشه. در بعضی از روایات زیارت امام حسین انسان به عنوان وجوب آمده که در طول عمر یک مرتبه لااقل انسان بره، که بعضیا حکم به وجوب هم کردن. چقدر مذمت شده کسی که امکانات داشته باشه این به کربلا در طول عمرش نره. به هر حال روایتی که فضائل زیارت رو داره انشاءالله ما مطالعه کنیم، کامل و زیارت رو ترجمه هم شده داشته باشیم همراه، مطالعه کنیم. ما طلبه ها در مسیر به هر حال میتونیم یه مباحثات علمی هم داشته باشیم، اشکال نداره. ما در یه سفری که رفتیم نیم که از علمای قم که ظاهرا نجفی هم بود، همین کتاب آورده تو مسیر راه میره مطالعه هم میکنه. همیشه از این اوقات استفاده های زیادی برد که انسان به غفلت مبتلا نشه. غفلت تو همه جا میاد، اینو نگیم. زیر قبه هم که انسان قرار بگیره باز محل غفلته، یا ما دعا کردیم زیر قبه مستجاب نشد. خب بابا گفتن اون شرایطش باشه، که یکی از نویدهایی که دادن این که دعا تحت قبه مطلق نیست، باید با چیزهای دیگه جمع بشه. استجابت دعا گاهی شرایط داره، من زمینشو ندارم. حضرت موسی و هارون، این پیامبر اولوالعزم و برادرش رسول الهی، برای نابودی فرعون دعا کردن، خدا هم جواب میده با صیغه ماضی که قطعا میگه استجابت شد. قد اجیبت دعوتکما. اما تو روایت بین دعا و استجابت 40 سال فاصله شد. ازا این شاعر بی خود نمیگه 40 سال رنج و قصه کشیدیم و عاقبت، بقیه شده یه تو ذهنم نیست. این ها باید باشه، انسان باید تلاش بکنه. همینطوری به انسان نمیدن بی تلاش، بگیم آقا درهای علم رو به روی ما باز کنن. نه، ما اول درها رو باید به روی خودمون باز کنیم، مغزمون رو به کار ببندیم. میخوایم این خزینه ها در بسته بمونه، نمیشه. بعد دل رو باز کنیم روی نصایح، روی مواعظ، نصایح نصیحت کنندگان، تا در رو باز بکنن بر این دل. من میخوام با هیچ عالمی هم، عالم معنوی هم ارتباط نشه باشم بدون عالم معنوی قطعی. بله به اوجم برس. خدا رحمت کنه مرحوم عبوی یه اصطلاح داشت، گفت گده ها رو میگیره. بله این خبر ها نیست. میخوایم تو اوجه امام زمان علیه السلام باشیم و بله دیگه به اوجه مسائل. الله تو خلوت هامون به لاتائلات گفتن و گوش دادن به لاتائلات و یا دیدن لاتائلات و اینها باکی نداشته باشم، با اینکه میدونم امام زمان علیه السلام ناظر اعمالمه، میدونم که کار خلاف شرع دارم انجام میدم، بل خلاف وقفم هست. اگر البته اینجا که نداریم امن الله انشاءالله، اما التزام به نماز جماعت نداشته باشم، التزام به نماز اول وقت نداشته باشم، التزام به مواظبت از خود نداشته باشم، هر چی از دهنم در میاد بگم، هر چی به فکرم میرسه تو ذهنم بیارم، ما بخوام این کمالاتم برسم، خبر نیست. بله به هر حال انشاءالله عزیزانی که مشرف هستند، توفیق تشرف دارند، این قدر رو بدانید و بدانیم که عنایات اهل بیت علیهم السلام با آمادگی خاص به انسان میرسه. بعضی از اهل معرفت نقل میکنن تو شایع حالشون، به هر یک از این مشاهد مشرف رفت در باز نشد، تا آخر الامر خدمت امام رضا علیه السلام رسید و درها باز شد. به نام آمیز کریم صابونی اشعاری داره، تو بازار الان ظاهرا نباشه، یکی از کتاباش لسان الغیبه، به شبیه کتاب حافظ که حافظ هم لسان الغیبه، اون وقت این آیات بهش میشه و این ارتباط. از این حرکت ها رو باید بکنی. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. ثم تراخی ترتب جزا بر عمل، که جزا هم به تعبیر عین عمله. اینا را ازش نباید غافل بشیم.